ساعت 18:30 دقیقه در تهران، 16 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. شماره قربانیان انفجار در دیر الزور در شرق سوریه 9 کشته اعلام شد. انفجار بمب در جنوب ایتالیا به کشته شدن یک نوجوان انجامید. و پارلمان یونان منحل شد. به گزارش سانا، خبرگزاری دولتی سوریه، شمار قربانیان انفجار در دیر الزور، بزرگترین شهر در شرق این کشور، به 9 کشته و 100 زخمی رسیده است. به گفته مقام‌های سوری، این انفجار انتحاری بوده و عامل آن حدود 500 کیلوگرم مواد منفجره در یک خودرو بوده. حکومت سوریه و مخالفان بشار اسد هر یک دیگری را مسئول این انفجار دانسته است. انفجار بمب در برابر مدرسه‌ای در شهر بریندیزی در جنوب ایتالیا به مرگ یک دختر 16 ساله منجر شد. به گفته مقام‌های ایتالیا این انفجار که دقایقی پیش از آغاز به کار مدرسه روی داد، 7 زخمی بر جای گذاشته است و حال یکی از مجروحان وخیم گزارش شده است. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته. در پی به نتیجه نرسیدن بنبست سیاسی در یونان، پارلمان این کشور روز شنبه رسما منحل شد. سه حزبی که بیشترین رأی را در انتخابات پارلمانی دو هفته پیش در یونان به دست آورده بودند، بر سر تشکیل دولت ائتلافی به توافق نرسیدند و سرانجام قرار شد انتخابات بار دیگر در 17 ژوئن حدود یک ماه دیگر در این کشور برگزار شود. تا زمان برگزاری انتخابات مجدد، هیئتی 16 نفری به عنوان دولت موقت یونان اداره اجرایی این کشور را بدون حق تصمیم گیری بین‌المللی بر عهده دارد. عملیات پرتاب نخستین سفینه فضایی یک شرکت خصوصی آمریکایی در ثانیه آخر متوقف شد. قرار بود این کپسول روز جمعه از فلوریدای آمریکا به فضا پرتاب شود و تجهیزاتی را به ایستگاه بین‌المللی فضایی حمل کند، اما کامپیوتری که در آن تعبیه شده بود عملیات پرتاب را در ثانیه آخر متوقف کرد. علت بروز این اشکال فنی و همچنین زمان اثرگیریان هنوز اعلام نشده است. مؤسسه نگرش‌های جهانی پیو در آمریکا روز جمعه نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرد که در 21 کشور جهان و درباره برنامه هسته‌ای ایران انجام داده است. شمار بسیار زیادی از پاسخ دهندگان به این نظرسنجی با دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ابراز مخالفت کردند. تنها 50% پاسخ دهندگان در پاکستان و 73% شیعیان در لبنان به طور کامل از برنامه هسته‌ای ایران حمایت کردند. با این حال، پاسخ دهندگان به این نظرسنجی در مورد استفاده از گزینه نظامی برای بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای دیدگاه واحدی نداشتند. دست کم 50% از پاسخ دهندگان در کشورهای اروپایی از گزینه نظامی حمایت کردند، اما اکثر پاسخ دهندگان در ترکیه و یونان با آن مخالف بودند. مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه بودجه دفاعی این کشور را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در یکی از بندهای قانون اختیارات دفاع ملی آمده است در صورتی که آمریکا یا متحدانش از سوی ایران مورد تهدید هسته‌ای قرار بگیرند، ایالات متحده می‌تواند از گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی استفاده کند. با این حال، مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب متممی به این قانون تصریح کرده که هیچ نکته‌ای در این مصوبه نمی‌تواند به عنوان مجوز استفاده از زور علیه ایران تعبیر شود. و نشست دو روزه رهبران 8 قدرت اقتصادی جهان شامگاه جمعه با خوشامدگویی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در اقامتگاه کمپ دیوید در حومه واشنگتن آغاز شد. بنابر اعلام کاخ سفید، محور گفتگوها در نشست جمعه شب برنامه هسته‌ای ایران و کره شمالی و همچنین نارامی‌ها در سوریه بوده است. خلاصه از چند خبر کوتاه را شنیدید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه دریچه، با هم می‌شنویم.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی روزهای گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با اخباری از زندانیانی که وضعیت جسمی وخیمی دارن. حال جسمی حسین رونقی ملکی، دانشجو و وبلاگ نویس زندانی، بار دیگه وخیم شده. او که قبلاً 4 بار تحت عمل جراحی کلیه قرار گرفته، این بار به تشخیص پزشکان وضعیتش بحرانیه. پزشکان گفتن که او یکی از کلیه هاش رو به طور کامل از دست داده و دومین کلیهش هم در حال از کار افتادنه و باید هر چه زودتر تحت عمل پیوند کلیه قرار بگیره. حسین رونقی ملکی که از حدود 3 سال پیش زندانیه به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه اینترنتی ایران پراکسی، به تحمل 15 سال زندان محکوم شده. زلیخا موسوی، مادر حسین رونقی ملکی:
دکتر گفته باید 1 ماه قبل عمل شده باشه، نه الان دیر شده. چرا اینجوره؟ ولی اونا اجازه نمیدن حسین بیاد مرخصه. ما هر بار میبرن عمل، دوباره برمیگرد زندان. حال حسین دوباره اونجا همون کلیاش ورود میکنه، بس شده. مریض نباید زندان بمونه، ولی اینا اینو قبول نمیکنن. اینا میخوان که پسر من از بین ببرن. من یه مادرم، من بچهای ما چیکار کردن که این رفتاری میکنن برای ما؟
نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، که از حدود 1 ماه پیش زندانیه، در پی بازگشت بیماری عصبی و فلج عضلانیش به بهداری اوین منتقل شد. او به اتهام استماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام به تحمل 6 سال زندان محکوم شده. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی:
چون دیگه من خبر دارم نرگس منتقل کردن از بهداری زندان اوین به زندان زنجان، که اصلا بند سیاسی نداره، دقیقا به بند عادی منتقل شده. ببینید، بیماری فلج عضلانی به شکل مزمنی میشه و در روز 2-3 بار تکرار میشه. تا وقتی هم که در یه محیط پر استرس و فشار هستی این تکرار میشه. و به بهداری زندان اوین منتقل شدن به مفهوم چند تا آمپور مسکن و دادن دارو و یه مدار از فضای اون انفراد دور کردن، این به مفهوم بهبود نیست. بعد ایشان رو منتقل کردن به زندان زنجان، در صورتی که حکم ایشان در تهران بوده، خانه ما در تهران بوده، پرونده در تهران تشکیل شده، ایشان رو منتقل کردن به زندان زنجان.
امید کوکبی، دانشجوی دوره دکترای فیزیک در دانشگاه تگزاس آمریکا، هم هفته پیش به تحمل 10 سال زندان محکوم شد. اتهام او ارتباط با دولت‌های متخاصم و کسب درآمد نامشروع عنوان شده. به گفته سعید خلیلی، وکیل مدافع او، هیچ دلیل و سندی در پرونده آقای کوکبی وجود نداره و موکلش گفته که در شرایط انفرادی و با تهدید او را مجبور به اعتراف کردن. امید کوکبی در بهمن ماه سال 89، هنگامی که قصد داشت برای ادامه تحصیلش به آمریکا برگرده، بازداشت شد. محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری، که حکم 9 سال زندان و 10 سال محرومیتش از وکالت در دادگاه تجدید نظر تایید شده، هفته پیش ماموران امنیتی به او گفتن که یا علیه کانون مدافعان حقوق بشر اعتراف کنه یا باید برای اجرای حکمش به زندان بره. این وکیل دادگستری به اقدام علیه امنیت ملی از طریق انجام مصاحبه با رسانه‌های خارجی و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر متهم شده. از خود آقای دادخواه در این باره بیشتر بشنویم.
به من گفتن که حکم قطعی شده و باید برم، اما مثلا پیشنهادی داشتن که یه مصاحبه هایی بکنن، اما اون مصاحبه ها رو من نپذیرفتم، چون مواردی که اعلام شده بود خلاف واقع بود، یعنی نوعی بود که من ارتباط دارم با بیگانگان، در صورتی که من حق احترامی کردم برای منافع ملی، برای این فرزند، برای بر و بوم بوده. میخواستم در پشت دوربین یه سری مسائلی رو اعلام بکنم که من اعتقاد نداشتم. گزارش‌های کانون، نمیدونم کمک‌های مالی که شده است، ما خودمون کمک مالی خودمون روی هم می‌ذاشتیم، اقدام کردیم، ما خودمون هزینه‌ها رو تامین می‌کردیم. آخرین گفتگویی که تلفنی انجام شد، گفتم من اینها رو نمی‌پذیرم، گفتن پس عقوبتش با شما، من هم پذیرفتم، نمیدونم میان منو می‌برن زندان، مشکلی نیست.
مهدی رمضانی، پدر رامین رمضانی، از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88، در دادگاه بدوی به تحمل 3 سال زندان محکوم شد. حکم آقای رمضانی در حالی صادر شده که پرونده شکایت او درباره قتل فرزندش هنوز به نتیجه‌ای نرسیده. رامین رمضانی فرزند او در جریان تظاهرات اعتراضی روز 25 خرداد سال 88 با شلیک گلوله کشته شد. گزارش ها حاکیست که محمد صدیق کبودوند رئیس سازمان حقوق بشر کردستان در اعتراض به مخالفت مسئولان برای دیدار او با فرزندش که به دلیل بیماری حاد خونی در بیمارستان بستریه دست به اعتصاب قضا زده. آقای کبودوند که خودش هم ناراحتی قلبی داره از حدود 5 سال پیش زندانیه و به اتهام تأسیس سازمان حقوق بشر کردستان به تحمل 11 سال زندان محکوم شده. پریناز حسنی همسر محمد صدیق کبودوند:
آقای کبودوند روز دوشنبه که ما ملاقات کابینی داشتیم اعلام کردن که ایشون میخوان دست به اعتصاب قضا بزنن. از روز شنبه اعتراض به عدم موافقت ستانی با مرخصی ایشون که به خاطر وضعیت پسرشون چون خیلی نگران هستن درخواست مرخصی دادن فیلم 3-4 ماموری متاسفانه موافقت نشده.
و چند خبر از فعالان زندانی ملی مذهبی. سعید مدنی، پژوهشگر اجتماعی و فعال ملی مذهبی، هنوز با گذشت بیش از 4 ماه در بازداشت بدون اینکه براش دادگاهی تشکیل بشه. مسعود پدرام و علیرضا رجایی هم 2 فعال ملی مذهبی دیگری هستند که هفته پیش از بند عمومی به انفرادی منتقل شدند. در این باره بیشتر بشنویم از مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس.
من باید اشاره کنم که بردن آقای دکتر مسعود پدرام از بند 350 هست به بند 2 الف زیر نظر سپاه پاسداران که ایشون در حالی که جلوی محکومیت خودشون رو دارن تعیین می‌کنن با اجبار و با برخورد توهین‌آمیز از این بند منتقل شدن. همچنین باید اشاره کنم به وضعی که آقای دکتر سعید مدنی دارن. ایشون با وجودی که 4 ماه از بازداشتشون سپری شده در بند امنیتی 209 اما همچنان از ارجاع پرونده ایشون به بازپرسی و برگزاری دادگاه خودداری می‌کنن. بازجوها تاکید کردن که اگر ایشون نامه ننویسن، اعتراف نکنن و مصاحبه نکنن تا زمان دادگاه ایشون رو در همین بند نگه می‌دارن. و در کنار این دوستان باید به وضعیت دکتر رجایی اشاره کنم که از بند 350 به انفرادی‌های زیر نظر سپاه پاسداران منتقل شدن و متاسفانه ایشون هم در اونجا مورد برخوردهای توهین‌آمیز، تهدید و ظاهراً بدرفتاری تا حد ضرب و شتم قرار گرفتن.
عبدالرضا قنبری معلم 44 ساله‌ای که حکم اعدامش در دیوان عالی کشور تایید شده و به اجرای احکام رفته. اونطور که خانوادش میگن کمیسیون عفو و بخشودگی هم درخواست بازنگری در پرونده آقای قنبری رو رد کرده و او در آستانه اعدام قرار داره. آقای قنبری چند روز پس از وقایع عاشورای سال 88 بازداشت شد و به گفته خانواده‌اش به محاربه از طریق ارتباط با رسانه‌ها و گروه‌های معاند نظام متهم شده. پیمان عارف، فعال ملی، هفته پیش بار دیگه به دادسرای اوین احضار شد. این احضار درباره شکایت معاون دادستان تهران از او صورت گرفته به اتهام نشر اکاذیب از طریق مصاحبه با وبسایت‌ها و رسانه‌ها درباره اجرای حکم شلاق. پیمان عارف بهمن ماه سال گذشته هم به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت و به تحمل 1 سال زندان محکوم شد و 7 ماه پیش پس از اجرای حکم 74 ضرب شلاق به اتهام توهین به رئیس جمهوری آزاد شد. محمد اولیای فرد، وکیل مدافع پیمان عارف:
در این پرونده ها نکات ابهامی هم وجود داره. یکی این که به حال ایشون خود اعتراضی که به نحوه شلاق داشتن که به صورت تذیری بوده به صورت حدی اجرا شده و پرونده‌ای که ایشون داشتن ایشون برای براءت گرفته در 26. بنابراین اگر که پرونده‌ای برای ایشون مجدد همین راستو تشکیل بشه به لحاظ اعتبار امر مختومه این محمل قانونی نخواهد داشت و میتونه ابهامات دیگه‌ای باشه به این صورت که آقای رشته احمدی که نماینده دادستان هست و سرپرست دادسر اوین ایشون در قالب شاکی خصوصی بیان شکایت بکنن در حالی که مسئول بوده در اجرای حکم و به هر طریق اینها ابهاماتی هستی که وجود داره و از همه مهمتر هم که ایشون در 24 اسفند که بازداشت میشن 28 اسفند تامین قرار میکنن و قرار کفالتشون تامین میکنن ولی هر رقمی تا 15 فروردین در بازداشت میمونن که این میتونه از جمله مواردی باشه که شاید توقیف غیرقانونی هم محسوب بشه.
به پایان دریچه این هفته میرسیم. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.